رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلامی دوباره شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز جمعه 5 اکتبر سال 2007 میلادی است و من کیوم مرسیاتو از استودیوی شهری دوشنبه شما را در نشر سومی این برنامه همراهی میکنم. ساعت اینجا 9 شام است.
سلام شنونده ارجمند، من خیرمون بقازاده از استودیوی آزادی در شهری پراگ. ساعت به وقتی محلی 6 شام است و برنامه را با تازه‌ترین خبرهای ساعت در تقدیم همکارم طاهر سفر شروع میکنیم.
شما بخیر شنونده ارجمند. سازمان همکاری های شانگهای و پیمان امنیتی دسته‌جمعی امروز در شهر دوشنبه برای توسعه همکاری های دو جانبه یادداشت حسنی تفاهم امضا کردند. این یادداشت در حاشیه نشستی سران کشورهای مشترک المنافع به امضا رسید. نیکلای بردیوژا دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی تاکید کرد که هدف یادداشت تفاهم مقابله با پیمان نظامی اتلانتیک شمالی نیست.
Ми не видим в НАТО соперника, тим более врага.
ما در سیمای ناتو نه دشمن را میبینیم و نه رقیب را. برعکس، ما به این پیمان در سمت‌های زیاد همکاری پیشنهاد کردیم، از جمله در رابطه با مقابله با قاچاق مواد مخدر. همین گونه گفتن دایر به آن که امضای سند برای همکاری‌های وسیع میان سازمان همکاری‌های شانگهای و سازمان پیمان امنیت دست جمعی مقابله و یا رقابت با ناتو میباشد، نادرست میباشد.
در نشستی سران جامعه کشورهای همسود برنامه ها برای رشد ساختاری این سازمان و همچنین تنظیم سیاست مهاجرت بررسی شد. در این نشست به استثنای رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر یوشچنکو دیگر سران 12 کشور عضو شرکت داشتند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان فرمانی آشتی را امضا کرده است که راه را برای تقسیم قدرت با نخست وزیری سابق بنظیر بهوتاب باز می‌سازد. بر اساس این فرمان تمام سیاستمداران فعال در سال‌های 1988 تا سال 1999 در پاکستان عفو می‌شوند که بنظیر بهوتاب نیز در میان آنها است و به فسادکاری متهم می‌شود. نخست وزیر پاکستان شوکت عزیز امروز گفت سازشنامه آشتی ملی که امروز تصویب شد بعد بی‌بندوباری‌های سیاسی طولانی در پاکستان همسازی را ایجاد خواهد کرد. پیشتر از این دادگاه قانونی اساسی پاکستان درخواست رسمی احزاب مخالف دولت در مورد به تأخیر انداختن انتخابات ریاست جمهور در این کشور را رد کرد. قرار است انتخابات فردا 6 اکتبر برگزار شود. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون استفاده نیرو به ضد تظاهرگران آسایشته در میانمار را زشت و غیر قابل قبول خواند. بان کی مون هنگام سخنرانی در نشست شورای امنیت در رابطه با وضع حقوق انسان در میانمار ابراز نگرانی کرد. وی از رهبران نظامی این کشور واقع در جنوب و شرق آسیا خواست برای دموکراتی سازی و رعایت حقوق بشر تدابیر جسورانه بیندیشند. ابراهیم قمبری فرستاده سازمان ملل که از میانمار بازگشته است دایر به اوضاع در این کشور به شورای امنیت گزارش داد و به رهبران نظامی میانمار هشدار داد که سرکوبی تظاهرگران از سوی آنها می تواند عکس العمل های جدی بین المللی را در پی داشته باشد. اخبار جهان را از رادیوی آزادی می شنوید. رئیس جمهوری فرانسه روسیه را متهم کرد که با قلبه مشکلات جهانی را پیچیده تر می سازد. هنگام گفتگو با دانشجویان در پایتخت بلغارستان نیکولای سارکوزی گفت کشورهای بزرگ باید درک کنند که مسئولیت دارند تا در حل مشکلات جهانی کمک رسانند. نیکولای سارکوزی روسیه را با آن متهم کرد که نفت و گازش را همچون اهرام برای تحمیل اراده خود به اروپا استفاده می برد. قرار است نیکولای سارکوزی هفته آینده به روسیه سفر کند. در افغانستان بر اثر ترکش بمبی که در کناری راه جا گذاری شده بود یک سرباز بریتانیایی هلاک شده است و نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا در شرق این کشور چندین جنگجوی طالبان را کشتند. سرباز بریتانیایی روز پنجشنبه در ولایت هلمند جان خود را از دست داده است و دو همراه او نیز مجروح شدند. اما عملیات نیروهای ائتلافی در پناهگاه طالبان در ولایت پکتیکا صورت گرفته و در نتیجه چندین تن از پیروان طالبان کشته شدند. در نتیجه تخریب پناهگاه اعضای این گروه همچنین یک زن و کودک جان دادند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد امروز گفت ایران تا زمانی آزاد شدن فلسطینی ها تلاش خواهد کرد. در سخنرانی رادیویی خود در روز قدس محمود احمدی نژاد دیگر باره وسعت هولوکاست و قتل عام یهودیان را زیر سوال برد. امروز در ایران روز قدس اعلام شده است و هر سال ده ها هزار نفر با تشویق دولت به خیابان های تهران برآمده برای آزادی بیت المقدس از اشغال اسرائیل شیار می دهند. و آخرین خبر این است که فرهنگستان علوم شوئیسیا برنده جایزه نوبل در ساحه ادبیات را روز 11 اکتبر اعلام خواهد کرد. جایزه های با نفوذ نوبل در ساحه های طب، فیزیکا، کیمیا، صلح و اقتصاد تا 10 روز دیگر اعلام می شوند.
تشکر طاهر سفر بود با فشرده اخبار این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله شامگاهی امروز.
با استثنای رئیس جمهوری گرجستان، باقی رهبران کشورهای عضو جامعه همسود زیر 20 سند امضا گذاشتند.
ولادیمیر پوتین از میزان همکاری های تاجیکستان و روسیه اظهار قناعتمندی کرده و گفت که همه برنامه ها از روی نقشه های پیش بینی شده جریان دارد.
در پاکستان فردا انتخابات رئاسه جمهوری برگزار می‌شود.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه شما را با مطالب دیگر مجله شامگاهی نیز شناس خواهیم کرد.
امروز در دوشنبه نشست سران کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل با امضای حدوداً 20 سند به انجام رسید. در میان این سندها سازشنامه اید به تأسیس شورای رهبران خدمات مهاجرتی این کشورها، پروتکل نهادهای مرزبانی در مورد کمک و هماهنگسازی جهت رفع بحران پیش آمده در مرزها، سازشنامه اید به مبارزه علیه قانونی سازی درآمدهای جنایی و مبلغ گذاری تروریسم ذکر می شوند. اما زیر این سندها تنها مقامات بلندپایه 11 کشور عضو اتحادی دولت‌های مستقل امضا گذاشتند. خبرگزاری اینترفاکس میگوید که میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان زیر هیچ یک از این سندها امضا نگذاشت و گفت که چنین تصمیم را با سبب آن میگیرد که روسیه کشوری او را در انزوای اقتصادی قرار داده است. آقای ساکاشویلی تنها با تقدیر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با نشان افتخاری کشورهای جامعه همسود موافقت کرده است.
و طوری میدانید شنونده ارجمند، این شب و روز دوشنبه پایتخت تاجیکستان به محل برگزاری نشست های دیگری سازمان های سیاسی و نظامی دولت های جامعه همسود تبدیل شده است. برابر با ملاقات رؤسای جمهوری ها در پایتخت تاجیکستان، نشست مشترک وزیران خارجه پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های شانهای برگزار شد. در پای بین کاتبات این دو سازمان یک یادداشت درباره حسن تفاهم امضا گردید. نیکولای باردیوژا دبیر کلی پیمان امنیت دست جمعی گفت این سند امضا شده بر ضد پیمان ناتو نیست و آنها ناتو را دشمن خود نمی حسابند. مقامات پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های شانهای میگویند که این یادداشت تفاهم فقط به خاطر بالا بردن میزان همکاری میان این دو سازمان منطقه‌ای امضا شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده از شهر دوشنبه.
سازمان های همکاری شانگهای و پیمان امنیتی دست جمعی در سیمای ناتو حریف نمی جویند. با چنین اظهارات نیکولای باردیوژا منشی کلی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در برابر خبرنگاران صحبت گشود. آقای باردیوژا بعد از انجام رسمی امضای یادداشت تفاهم میان این دو سازمان بین المللی گفت هدف از تصویب سند مذکور رقابت با سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نیست. آقای باردیوژا افزود
Мы рассматриваем НАТО как международную организацию, так же как и ОДКБ, специализирующуюся прежде всего на вопросах безопасности.
У мегуят ба этиқоди мо НАТО як созмони байналмилали ист ки ба мисли паймони амнияти даста ҷамъи қодир аст масъулини бехатарӣ аз ҷумла дар минтақаи Осиёи марказиро матраҳ бикунад. Мо дар симои НАТО рақиб ва гузашта аз ин душмани худро намебинем ва баръакс тавре медонед ба НАТО пешниҳоди ҳамкорӣ дар самтҳои мухталифро кардаем, мин ҷумла оид ба мубориза алайҳи қочоқи маводи мухаддир.
Как вы знаете, предлагали НАТО сотрудничество по очень многим направлениям, в том числе по наркотрафику.
در حالی که آقای باردیوژا میگوید با تصویب رسیدن یادداشت تفاهم به هیچ وجه نباید این گونه فهمیده شود که این سازمان ها بر ضد ناتو به هم نزدیک میشوند، ایده از کارشناسان محلی بر این نظرند که امضا شدن یادداشت تفاهم سازمان های همکاری شانهای و پیمان امنیتی دست جمعی مثل یک هشدار به ناتو است که فعلا حضور خود در کشورهای سابق اتحاد شوروی را میخواهد مؤثر بکند. دولت عثمان، کارشناسی تاجیک:
من فکر میکنم که امضا شدن این مومراندوم پیش از همه نتیجه توسعه یافتن سازمان اتلانتیک شمالی به مرزهای روسیه و یک نوع سرشوی مثل جنگ سرد بین مثلا روسیه و کشورهای سازمان اتلانتیکی ناتو است. البته این چیز بسیار چیزی پوشیده است، اما از این برمی آید و شاید هم توسعه و نزدیک شوی این دو سازمان یک نوع توازن قدرت بین این سازمان اتلانتیک شمالی، کشورهای غربی و کشورهایی که منفعت‌های روسیه در اونجا امروز در صورت توسعه یافتن زیر خطر قرار میگیرند.
نظری دولت عثمان تحلیلگری مسائل سیاسی بود. قبلا هم رسانه‌های گروهی از قبل صاحب نظران فرضیه‌های را در مورد پیدا شدن روابط نو میان سازمان همکاری‌های شانهای و پیمانی امنیتی دسته جمعی پیشگویی می‌کردند. چون این به نظر می‌رسد که امروز روسیه که سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعی و چین که سازمان همکاری‌های شانهای را تحت کنترل دارند، می‌خواهند با هماهنگ کردن قدرت و توان خود در برابر تأثیر نیروهای غربی صد بسازند. و اما مراد ممدشوف کارشناسی مستقل میگوید هرچند سازمان همکاری شانهای و پیمان امنیتی دسته جمعی با امضای یادداشت تفاهم میخواهند در ذهن غرب ترس از به هم آیی به وجود دارند، اما در اصل توافقی که حاصل شده است و مثل سندهای دیگری بین المللی مورد اجرا قرار نخواهد گرفت.
И вот этот договор между заключенным между членами вот этой самой непонятной организации.
У мегуят имзои ёддошти тафаҳум миёни созмонҳои дар асл норушанд ки ба чӣ ҳадаф тавлид шуда ва феълан чӣ кори мушаххасе анҷом доданд, фикр мекунам танҳо рӯи коғаз боқӣ хоҳад монд. Хуб медонем ки дар чаҳорчуби иттиҳоди давлатҳои мустақил шумори зиёди қарордодҳои байниҳукуматӣ иҷро намешаванд, чун рӯшан аст ки миёни кишварҳои узв ихтилофҳои зиёд вуҷуд доранд, ба хусус дар масоили амнияти. Масалан, Тоҷикистон ба ҷониби Узбекистон даъваҳои мушаххасе дар робита ба истердоди сарҳанги шӯришӣ Маҳмуд Худойбердиев кардааст. Дар бораи кадом ҳамкорӣ мешавад суҳбат кард, вақте нафареро ки дар як кишвар дар терроризму тахрибкорӣ муттаҳам мекунанд, кишвари ҳамсоя бо шуморе аз пайравони ӯ паноҳгоҳ додааст. Аз ин рӯ фикр мекунам, ин ёддошт аслан қурбе нахоҳад дошт барои кишварҳои узви ин созмонҳо. Вале дар ҳамин ҳол Болат Нургалиев, муншии созмони ҳамкориҳои шонҳои имзои ёддошти тафоҳум миёни ин созмон ва паймони амнияти дастаҷамъиро як гоми муҳим дар ба ҳамоии кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил арзёбӣ карда ва гуфт, санади мазкур барои таҳкими ҳамкориҳо дар самти иқтисоду иҷтимоъ ва бехатарӣ дар қаламрави кишварҳои узв мусоидат хоҳад кард. Носирҷон Имомурзода, Радиои Озодӣ, Душанбе.
Нишасти وزیران خارجه پیمان امنیتی دسته جمعی و سازمان همکاری های شانهای در دوشنبه و نظری تحلیلگران محلی با آن. بعد یک آگهی این موضوع را ادامه می دهیم.
مجله چشمنداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمنداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
از اول گفته می شد که نوابسته به همایش بلندترین مقامات کشورهای جامعه همسود در تاجیکستان از این نشست ها نباید انتظاری کدام تصمیم های فوق العاده مهم شد. مشاهدان بی‌طرف این نشست ها در تاجیکستان می گویند که جالب ترین صحبت ها اصلا در حاشیه این نشست در ملاقات روبروی بعضی رهبران انجام خواهد شد. همین گونه در ملاقات روبروی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و امام علی رحمان رهبر تاجیکستان راجع به میزان همکاری های دو جانبه صحبت شد و طوری می بینیم پوتین از این همکاری ها اظهار قناعتمندی کرده است و از جمله گفت که روسیه نیت دارد در ساختمان نیروگاه راغون به تاجیکستان کمک کند، در حالی است که تاجیکستان مدت پیش با قطع سازشنامه ساختمان راغون با شرکت روسیه روسال از برخورد جانب روسیه به همکاری ها با تاجیکستان انتقاد کرده است. ببینیم باز به چه نکات مهم این دید و بازدید های روبروی مقامات بلندپایه می شود تاکید کرد. همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه با چنین گزارش.
در حاشیه روز اول نشست سران کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری تاجیکستان و روسیه فرصت اگرچه کوتاه اما برای ملاقات دو جانبه را نیز پیدا کردند. امام علی رحمان ضمن این ملاقات گفت تاجیکستان همچنان می‌خواهد در همه زمینه‌ها با روسیه شریک استراتژی باقی بماند. این در حال است که برخی از تحلیلگران در آستانه برگزاری این نشست میگفتند به دلیل عمل نکردن روسیه به تعهداتش در اجرای برنامه‌های انرژی تاجیکستان مناسبات دو کشور به سر دیگرایده است. Владимир Путин گفت
основные наши договорённости, достигнутые в прежние годы, исполняются.
او میگوید در هر صورت موافقت‌نامه‌های اصلی دو جانبه ما که سالیان پیشین امضا کرده بودیم در حال اجرا قرار دارند. یکی از چنین طرح‌های نمونه‌ای ما ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک است. این طرح بازگوی آن است که ما میتوانیم در آینده در این زمینه همکاری کنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود. همچنین گفته می شود که ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان در مورد مساعدت به ساختمان نیروگاه راغون نیز دیگر بار قول داده است. اما این بار گفته است که روسیه در صدد تهیه یک طرح سرمایه گذاری این ساختمان نیروگاه است که به زودی آن را پیشنهاد حکومتی تاجیکستان خواهد کرد. برخی از کارشناسان می گویند روسیه در این طرح به تاجیکستان پیشنهاد خواهد کرد که بر عوض سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری در ساختمان راغون 75% سهمیه این نیروگاه را در اختیار داشته باشد. فعلا نیز 75% سهمیه سنگتوده یک به روسیه تعلق میگیرد. اما این در حال است که موضوع اصلی نشست سران کشورهای همسود با سازی و تحکیم ساختاری جامعه کشورهای مشترک المنافع و تحکیم زمینه های حقوقی تشکل این سازمان عنوان شده است. این هم در حاله که 15 سال از عمر جامعه کشورهای مشترک المنافع پشت سر می شود. مشکل اصلی کشورهای عضو این جامعه همکاری خاصه در آسیای مرکزی به نظر تحلیلگران یک مسئله برنامه انرژی، مهاجرت کاری و مسئله بحث های مرزی می باشد. مسائلی که در دستور کاری نشست سران کشورها جای ندارد. از این لحاظ میگویند اکثری کارشناسان نظر به مسائل روزنامه کاری نشست سران، ملاقات های حاشیه‌ای و دو جانبه سران کشورها بیشتر جلب توجه خواهد کرد. علیرضا کرمانی تحلیلگر امور منطقه‌ای که به منظور پیگیری نشست مذکور اینجا حضور دارد میگوید
فکر میکنم که یک مقدار بحث ها کلی هست. آن چیزی که آقای ولادیمیر روشایلو اعلام کرده که جزء برنامه هست یک سری کلیات هست، مبارزه با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر. این حرفا رو در دنیا روزی چندین بار میزنن و حرف نتیجه بخش نیست. آن چیزی که موارد ریز و جزئی مشکلاتی که کشورهای مستقل همسود دارن و الان تاجیکستان به نظر من یکی از مشکل‌دارترین این کشورهاست. اولا امروز در دنیا انرژی حرف اولو میزنه. خب تاجیکستان که نه برق داره، نه نفت داره، نه گاز داره و بر سر راه تولید برقش هم مشکلاتی هست، اختلافاتی با همسایگان هست برای آب‌های مرزی، برای انتقال برق از ترکمنستان. خب این کشور میزبان الان در یک بنبست قرار گرفته به لحاظ تأمین انرژی. این سران کشورها مواردی مثل این مورد رو باید بنشینند و حل نه تنها بررسی کنند.
از موضوعهای دیگری مهم ملاقات های دوشنبه، ملاقات احتمالی سه جانبه رؤسای جمهوری روسیه، قزاقستان و ترکمنستان عنوان می شود. در این ملاقات انتظار می رود مسئله احداث خط لوله گاز خزر بررسی شود. وسیلینا وسیلیوا تحلیلگر روزنامه مسکوسکی نوست چاپ مسکو میگوید
کلوچوی встречи это встреча трёх лидеров Путина, Назарбаева и Бердымухамедова.
خانم وسیلیوا میگوید پوتین، بردیمحمدوف و نظربایف راجع به سرنوشت خط لوله خزر بحث خواهند کرد. حرف در سری این مسئله بند است که سرنوشت این خط لوله بسیار تیره است، زیرا هم نورسلطان نظربایف و هم قربانگولی بردیمحمدوف با طرح لوله گازی فراخزری تاکید می‌ورزند که غرب نیز از آن جانبداری میکند. این ملاقات ملاقات آسان نخواهد بود. Василина Васильева, тахлилгари рузномаи московские новости буд. Ба назари тахлилгарон, саҳнаи муҳими дигари ин мулоқотҳо дидори Путин бо раиси ҷумҳури Беларус Александр Лукашенко дар мавриди ояндаи давлати муттаҳида ва робитаҳои ду кишвар дар остонаи интихоботи парлумонӣ ва риёсати ҷумҳурии Русия, мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон бо Ислом Каримов ҳамтои узбаки худ роҷеъ ба марзҳо ва барномаҳои энержии Тоҷикистон хоҳад буд. Аммо нишасти سران کشورهای جامعه مشترک المنافع مثل همیشه کمتر توجه تحلیلگران را جلب کرده است. تحلیلگر مسکوسکی نوستی همچنین گفت در این نشست‌ها قراردادهای کلیدی به امضا نخواهد رسید، اگر برسد هم دیدیم که اجرایی نمی‌شود. اما میگوید کلوب مباحثه رئیسان جمهوری ها نیز محفل بدی نیست، با هم می‌نشینند، ملاقات می‌کنند و حرف‌های امیدوارکننده می‌زنند. شاید روزی کسی این حرف‌ها را اجرایی کند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
دید و بازدیدهای یک به یکی رهبرانی برخی دولت‌ها در حاشیه نشست سرانه کشورهای اعضای جامعه همسود.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. توجه کنید به دیگر مطالب مهمی روز. قرار است 6 اکتبر در پاکستان انتخابات رئیس جمهوری برگزار شود. بسیاری ها اطمینان دارند که پرویز مشرف رئیس جمهوری کنونی برای سومین بار نیز به کرسی رئیس جمهوری میرسد. هرچند اکثر وکیلان پارلمان طرفدار مشرف هستند، اما 10 نفر وکیلان نیروهای مخالفین به نشانه اعتراض از نامزدی پرویز مشرف از مقام‌هایشان استعفا دادند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری پاکستان را نمایندگان پارلمان و مجلس های ولایتی انتخاب می کنند. 342 وکیل پلاته بالایی و 100 وکیل پلاته پایانی پارلمان و اعضای مجلس 4 ولایت بزرگ پاکستان فردا با جانبداری نامزدی دلخواه خود رأی خواهند داد. هرچند اعضای زیادی پارلمان طرفداری پرویز مشرفند، اما 160 عضو پارلمان برای آنکه پرویز مشرف از مقام فرمانده کل ارتش کنار نرفته و نامزدی خود را گذاشت استعفا دادند. همراه با پرویز مشرف 4 نفر دیگر برای رسیدن به مقام ریاست جمهور مبارزه میکنند. رقیب اصلی مشرف وجه‌الدین احمد رئیس سابق دادگاه قانون اساسی و عضو اتحادیه حقوقدانهای پاکستان است که این اتحادیه مخالف مشرف می باشد. اتحادیه مذکور و گروه های اسلامی با مطالبه به دادگاه قانون اساسی پاکستان خواسته بودند که پرویز مشرف را از حق پیشبری نامزدیش محروم نماید، زیرا وی سرفرمانده ارتش است. اما دادگاه قانون اساسی اکثر آن مطالبه ها را رد کرده، ولی یک روز پیش از انتخابات گفت که پیروز انتخابات تنها بعدی بررسی تمام آن شکایت های دیگر اعلام خواهد شد. پرویز مشرف که در این اواخر آبرویش در پاکستان کاسته شد، تلاش کرد با آشتی نمودن با نخست وزیر سابق بنظیر بهوتا ائتلاف تشکیل دهد. بنظیر بهوتا که در خارج به سر میبرد، در کشورش به فسادکاری متهم می شود و خواسته است که این اتهامات را لغو کنند. بنظیر بهوتا گفت این امر برای رسیدن به آشتی ملی در پاکستان مهم است. چودری نثار علی خان رهبر حزب نخست وزیر سابق پاکستان نواز شریف مثل ده‌ها وکیل دیگر از پارلمان به نشان اعتراض از حکم دادگاه قانون اساسی استعفا داد و میگوید
استعفای ما نشان دهنده موقع ماست. به اعتقاد ما اگر در این کشور ولایت قانون باشد، اگر دموکراسی باشد، پس این پارلمان که تا یک ماه دیگر صلاحیت هایش پایان می یابد، رئیس جمهوری نو را انتخاب نخواهد کرد. اما از زمان جاری شدن قاعده های جنگل در پاکستان، قاعده های مردی که با میل سلاح کشور را اداره می کند، برای ما دیگر راهی نمان که پس از یک سال سر زدن این بحث ها چنین موقع را پیشه کنیم.
For in the last almost one year since this controversy erupted.
مارک شنیدر معاون مدیر گروه بین المللی پژوهش بحران ها میگوید انتخابات روز شنبه ظاهرا تاثیر زیاده به اصول اداری نظامی پاکستان نمیگذارد.
صرف نظر از آن که در حکومت پاکستان تغییر دموکراسی صورت میگیرد و یا نه، نظامیان پاکستانی همچنان نفوذ قدرت چشمگیری خواهند داشت.
اما به اندیشه تحلیلگران دیگر، بحران داخلی سیاسی پاکستان در ظرف یک سال اخیر پرویز مشرف را تا اندازه ضعیف کرده است که وی برای تقویت بخشیدن به مشروعیت خود به حمایت بنظیر بهوتا نیاز خواهد داشت.
آخرین تحولات در پیشروی انتخابات ریاست جمهوری پاکستان بود. طور معلوم می شود از امکانیت های محواره نه تنها با هدف های گرفتن معلومات مخفی و مخابرات و یا تماشای تلویزیون و شنیدن رادیو از جمله رادیوی آزادی استفاده کردن ممکن است، بلکه می شود موارد های نقض حقوق بشر را در کشورها مشاهده کرد. عینن همین کار را نسبت میانمار یک سازمان انجام داده است که با اسم انجمن آمریکایی پیشرفت های علمی یاد می شود. این سازمان میگوید که توسط نوارهای ثبت شده محورهی صحنه های آتش زنی روستاها و موردهای دست به خشونت زدن ارتش میانمار را دیدن ممکن است. در شرایطی که حکومت نظامی این کشور تلاش دارد با هر راه صدای رسانه های خبری و اینترنت را در داخل خاموش کند، استفاده محوره وسیله خوب است برای دیدن حقیقتی حال. همکارم شهلای گلخواجه چنین گزارش میدهد.
فعالان حقوق بشر در مبارزه های خود از نوترین وسیله ها همکنون از معلومات محورهی هم استفاده میکنند. مثلا انجمن امریکایی پیشرفت های علمی یک برنامه را راه اندازی کرده است که توسط آن از تحولات اخیر میانمار مشاهده کرده از بعضی صحنه های سرکوبی اعتراضگران و دیگر اعمال ارتش این کشور نظامی عکس برداری کرده است. رهبر برنامه های حقوقی این سازمان مونا یونس میگوید که این سازمان جمعیتی مدت ها بود در فکر استفاده فناوری ها در سمت نظارت از وضعیت حقوق بشر بوده است.
بیش از 30 سال می شود که برنامه علمی و حقوق بشر انجمن امریکایی پیشرفت های علمی به خاطر حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان با دانشمندان و محققان همکاری می کند. یک وسیله که توسط آن کارهای ما به راه مانده شده است مربوط به استفاده علم و فناوری ها برای رسیدگی به مشکلات حقوق بشر است.
لارس بروم رهبری برنامه بیرما است. در صحبت با رادیو آزادی وی گفت که انجمن امریکایی پیشرفت‌های علمی این برنامه را به خاطر جمع‌آوری شهادت گزارش‌های محلی اوید به نقض حقوق بشر به راه مانده است. اینچنین هدف این سازمان پیشنهاد شهادت‌های قوی حقوقی برای ثابت کردن اتهامات موجوده در دادگاه‌ها میباشد. برومله گفت که برنامه محوره‌ای در مناطق شرق میانمار تمرکز کرده است که در آن فعالیت اصلی گروه‌های مخالفین عبارت از ملیت و قوم‌های مختلف به خصوص قوم کارن تمرکز یافته است. وی گفت
کاری که حکومت نظامی انجام داد این مجازات دست جمعانه است که علیه ساکنان برگزیده روستاها نگرانیده شده است. حکومت معرکه اذیت و آزار و در عمل خراب کنی زندگی مردم ساکن این مناطق را براه مانده است.
برومله گفت که اتهامات آنها علیه حکومت میانمار بر اساس گزارشات تایید شده است که از محلها به دست آنها رسیده بعداً در نوارهای محوره تصدیق خود را پیدا کرده است.
آنها دهه‌ها را خراب کرده انسان‌ها را به قتل می‌رسانند، زمین‌ها را مینه‌کاری کرده دهات را تیرباران می‌کنند. سنایپرهای آنها میدان‌های شالی را آتش می‌زنند، یعنی شما دیگر نمی‌توانید این زمین‌ها را کشت کنید. اینچنین آنها دهات واقع در مناطق مرکزی را به مکان‌های نزدیک به اردوگاه‌های نظامی انتقال می‌دهند.
برنامه محوره‌ای ثابت کرده است که در برخی مناطق دهه و روستاها و منزل‌های مردم کاملاً خراب کرده شدند. عکس‌نوارهای دیگر حاکی از آنند که در محل‌های معین در فرصت کوتاه اردوگاه‌های نظامی تأسیس یافتند و در پهلوی آنها اکنون روستاهای بنیاد شدند که قبلاً در آن جاها کسی زندگی نمی‌کرد. برومله توضیح داد که هدف اصلی حکومت از دوران انتقال دادن روستاها تقویت نظارت از بود و بوش مردم بوده، افزون کردن نفوذ ارتش در این محل‌ها میباشد. انجمن آمریکایی پیشرفت‌های علمی میگوید که در گذشته چنین نظارت محوره‌ای را از بالای وضعیت حقوق بشر در کشورهای زیمبابوه و دارفور انجام داده است. این سازمان میگوید که هدف نهاییش مساعدت به مردم عادی در برقراری حقیقت حال در دادگاه ها میباشد.
خب شنونده عزیز، این مطلب بود راجع به استفاده امکان محوره برای نظارت از وضع حقوق بشر در کشورهای جهان. و اما حالا فرصت خوبی آن رسیده است که یک تنفس موسیقی بگیریم، اما قبل از آن بیایید توجه کنیم به مهمترین مطالب نشر دویم یا قسمت دویم برنامه. در سراسر جهان روز بین المللی آموزگاران تجلیل می شود.
بنیاد آموزش افکار عموم گلاب میگوید با وجود افزایش نفوذ سیاسی اسلامگرایان در کشورهای مسلمان، شمار طرفداران دولتداری دینی در این ممالک کاهش یافته است.
در جریان عملیات خدمات فدرالی مهاجرت مسکو حدوداً 150 نفر از جمله شهروندان بدون حق اقامت از تاجیکستان بازداشت شدند.
شوفم شود استی در حسرت دیدار تو میگوتم استی شب شرم شدم سر راهت باز عاشق شدم با یک نگاهت شب شرم شدم سر راهت باز عاشق شدم با یک نگاهت شده استی در حسرت دیدار تو می بود مستی پیمان تو بستی عاشقم شده استی در حسرت دیدار تو می بود مستی شرم شدم سر راحت باز عاشق شدم باید نگاهت شرم شدم سر راحت باز عاشق شدم باید نگاهت
مجله شومگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. بنیاد جهانی آموزشی افکار عموم گلاب در گزارشی که امروز نشر کرد میگوید با وجود افزایش نفوذ سیاسی اسلامگرایان در کشورهای مسلمان شماره طرفداران دولتداری دینی در این ممالک کاهش یافته است. این خلاصه ضمن تحقیقات به میان آمده است که مناسبت دین و مذهب و قانون پارلمان ها را بررسی میکند. از آنجا که در تاجیکستان نیز تناسب این دو مفهوم پیوسته مورد بحث ها قرار می گیرد و افزایش نفوذ یگانه حزب سیاسی کشور طرف حکومت را نگران می کند، تصمیم گرفتیم با همکارم سلیمی ایوبزاد به محتوای گزارش تازه بنیاد گلاب نگاهی افکنیم.
چند رویداد مهمی کشورهای مسلمان در 10 سال اخیر دقت جهانیان را به خود کشیده است. پیش از همه پیروزی جنبش تونگرای حماس بر سازمان آزادی بخش فلسطین در انتخابات پارلمانی سال گذشته. سپس به پارلمان مصر راه یافتن 88 عضو سازمان اخوان المسلمین و همچنین اوج بحث‌های دنیویت و مذهبگرایی در ترکیه. کارشناسان این رویدادها را علامت افزایش تأثیر سیاسی حزب و جنبش های اسلامگرا نامیدند. پژوهشگران مرکز افکارآموزی گلاب میگویند ضمن این پدیده ها بحث از همزیستی دین و دموکراتیا، رجوع به دولتداری تئوکراتی و نقش روحانیان در حکومت به مرحله نو وارد گشته است. به پرسش آن که آیا اصول دین و قانونگذاری تا کجا به هم پیوند داشته باشند، اکثریت در کشورهای مسلمان با استثنای ترکیه گفتند شریعت اسلامی باید در قانونگذاری با کمیش نقشی داشته باشد. ولی تعداد آنهایی که شریعت را یگانه منبع قانونگذاری می شمارند، از آنهایی که شریعت را یکی از چند منبع قانونگذاری می دانند، حتی در کشوری مثل ایران نیز کمتر است. چنانچه 14% ایرانیان شریعت را یگانه قانون گفتند، اما 66% آنها بر اینند که شریعت می تواند یک بخش از قانونگذاری باشد. اما شماره طرفداران یک قانونی شریعت در مصر 67 و در پاکستان 59% را تشکیل داده است. نظر پاسخیان از ترکیه با موضع گیری امریکایی ها نزدیکتر است که میگویند دین باید اصلا منبع قانونگذاری نباشد. در ترکیه این تعداد 57 و در ایالات متحده 44% بوده است. کارمند پژوهشگاه هودزون در واشنگتن دکتر پال مارشال که مؤلف 10 رساله راجع به دین و سیاست است میگوید
help shape politics. This is very common worldwide, not itself a problem. So there are different ways, just as there are different
دین باید به تشکل سیاست کمک کند و راه‌های گوناگون رابطه دین و سیاست موجودند. مشکل تونگران اسلامی این است که آنها چند اشتباه میکنند. یکم میگویند قانون به جز از شریعت اسلامی وجود ندارد. دوم فقط ما هستیم که میدانیم شریعت حقیقی چیست. یعنی ما باید به هر کس یاد دهیم که باید چی کند و آنچه ما میگوییم جای بحث ندارد. و تفاوت اصلی اینجاست که اگر شما میخواهید سیاست بر پایه عقیده های دینی ساخته شود و در این زمین دین یا بینش خاصی دینی شما به تمام کشور تحمیل گردد، مخصوصا به مردمی که آن را قبول ندارند، این راه باید رد شود.
دکتر پال مارشال، کارمند پژوهشگاه هودزون در واشنگتن، آیا روحانیان در تهیه قانون‌های کشور شما باید چه نقشی داشته باشند؟ با این پرسش هم در کشورهای مسلمان و هم در آمریکا اساساً پاسخ منفی داده شده است. 56% ایرانیان، 53% اندونزی‌ها، 74% ترک‌ها و 65% آمریکایی‌ها گفتند روحانیان در تهیه قانون‌ها باید یگان نقش مستقیم نداشته باشند. تنها در پاکستان و قلمروهای فلسطینی این عدد از 50% کم است. چنانچه تنها 44% پاکستانی ها و 40% فلسطینی ها نقش مستقیم روحانیان را در نوشتن قانون ها رد کرده اند. ولی در همین کشورها نیز متناسباً تنها 19 و 24% خواستند که روحانیان قانونگذاران اساسی باشند. طرفداران چنین اندیشه در ایران 12، در ترکیه 6 و در ایالات متحده 4% را تشکیل دادند. با وجود افزایش میل اهالی به سیاستمداران اسلامگرا، اکثریت پرسیده شدگان در کشورهای مسلمان گفتند طرفدار دولتداری تئوکراتی نمی باشند.
نتیجه های نظرخواهی که راجع به کاهشی طرفداران دولت دینی در جامعه های مذهبی صحبت می کند. اما نظر شما به این مطلب چیست؟ شنونده ارجمند، شما با این عقیده ها موافق هستید؟ فکری خود را با ما در میان گذارید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
اخیراً در جریان عملیات خدمات فدرالی مهاجرت مسکو حدوداً 150 نفر شهروندان تاجیکستان، چین و ویتنام بازداشت شدند. همه آنها بنا به خبرهای رسمی در تهخانه‌ها بر عوض 500 تا 2000 روبل در شرایط مناسبی بهداشتی بدون برق و بسر می‌بردند. این افراد را مقامات مهاجرت مسکو چون مهاجران غیر قانونی بازداشت کردند. تفصیلات از همکارم محمد رحیمی سایدر از شهر مسکو.
نماینده رسمی خدمات مهاجرتی شهر مسکو زلینا فیلیمونوا میگوید در پی یک عملیات ویژه در شرق پایتخت 80 نفر شهروندان تاجیکستان بازداشت شدند و برای قانون شکنی به دادگاه کشیده خواهند شد.
Таджиков, ну смотрите, там было, мы задержали 150 человек. Ну, думаю, ваших было человек 80, наверное. Таджиков точно было.
نماینده خدمات میگوید از 150 نفری که از یک خوابگاه موقت حاشیه متروی ازمایلوا و یک ساختمان نوبنیاد در حاشیه متروی نوگیریوا بازداشت شدند، 80 نفرشون شهروندان تاجیکستان هستند. معمولا مهاجران قانون شکن با حکم دادگاه جریمه و جبران از روسیه خارج کرده می شوند.
Они будут доставлены в отдел милиции для решения суда. У нас также суд решает, штрафовать их и выдворять или не выдворять.
نماینده خدمات همچنین گفت که همراه با کارگران مهاجری تاجیک از ساختمان نوگیریه و کارفرما هم بازداشت شده است. نفری هم که به مهاجران در متروی ازمایل و جای خواب موقت داده است و از هر کدام آنها تا 2000 روبل دریافت میکرده است تحقیم میشود. در هر دو حالت هم مهاجران در وضع بد بهداشتی به سر میبردند. با گفته نماینده خدمات دریافت سند زیست و کار مشکل و قیمت آن گران است، اما نه همه مهاجران برای دریافت آن تلاش میکنند. این در حال است که حقوق شناس سازمان مهاجرت و حقوق منظوره کریمه میگوید مشکلی اساسی به خدمات مهاجرتی مراجعت نکردن مهاجران در مسکو پیچیدگی های خود قانون است.
Закон недоработан. Очень много вот этих вот подводных камней. Даже сам поставнин, мы сейчас сами не знаем некоторых вопросов, не знаем, как решить.
Хоқуқшинос мегӯяд, қонун ба бозбинӣ ниёз дорад. Вячеслав Поставнин, муовини хадамоти федералии муҳоҷиратии Русия, борҳо ба ин камбудӣ ишора карда гуфтааст, дар рафти кор камбудиҳоро ислоҳ бояд кард. Барои сабти иқомат 3 рӯз муайян карда шудааст, ки муҳоҷир дар ин муддат фурсати ёфтани ҷои истиқомат намекунад ва дар Москва ҳеҷ соҳибхонае ҳам намехоҳад бегонаро расман сабт кунад. Тартиби бастани шартномаи кор байни соҳибхона ва муҳоҷир барои таъмири хона вуҷуд надорад. Ҳатто он муҳоҷире, ки хона харидааст, ҳақ надорад дар хонаи худаш сабти иқомат намояд. Ин муҳоҷир бояд ҳар 3 моҳ як бор аз марзи Русия убуру мурур намояд. Хароҷоти ин убуру мурур барои шаҳрванди Тоҷикистон бо нархи ҳавопаймо 2400 доллар мешавад, мегӯяд ҳуқуқшинос. این پیچیدگی های قانون مهاجرتی روسیه موجب به وجود آمدن بازار سیاه فروش اسناد قلبکی شده است. یک مهاجر تاجیک از 300 کیلومتری مسکو میگوید صاحب خانه های مفلس مهاجران را با نرخ 2-3 برابر ثبت اقامت میکنند.
حاضر یک گفتیم بریم با رگیسیاس اکنیم گفتن که گرانیس ها گذاشتن در کار در اساس هم پیچت گرانیس ها بعد با سیمویگه رگیستراتیا آز این خلاکی موندیم چون نایی چی کنه کرده سو در اون پیشی همون جای پشت هم بابوشکاکو همین هم در چخت هم دو دماوایش و قطیش یکنیم تشومیتی رگیستراتیا نینم به خونه شو
وجود بازار سیاه در امور مهاجرتی روسیه را نماینده خدمات مهاجرتی شهر مسکو زلینا فیلیمونوا هم تصدیق میکند و میگوید در حالی که اجازت نامه کار 1000 روبل ارزش دارد، برخی آن را از شرکت ها تا 12000 روبل میخرند، در حالی که میدانند تقلبی است. با گفته همین منبع، طی 7 ماه در مسکو اندک بیش از 500000 و در سراسر روسیه 1,200,000 مهاجر حقوق قانونی کار دریافت کردند، در حالی که شماره مهاجران تا 10,000,000 حساب شده است. شماره مهاجران کاری تاجیک در روسیه تا 1,000,000 گفته می شود، ولی معلوم نیست که چقدر آنها قانونی زندگی می کنند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
بازداشت 150 مهاجری غیر قانونی در شهر مسکو که در میانی آنها ده ها شهروندانی تاجیکستان هم هستند. اما در قرغیزستان امروز ارزش دلار به مراتب پایین رفته، باعث به نگرانی بعضی گروه ها در این کشور شده است. سبب های پایین روی قرب دلاری آمریکایی در این کشور را همکارم میراستوری فرغانی از شهری بیشکک چنین خلاصه می کند.
در قرغیزستان قرب دلاری آمریکایی در مقابل سام یک بار کاهش دید. در همین حال یک دلار آمریکایی در عوض 33 سام قرغیزی خریداری می شود. این در حال است که اول هفته روان یک دلار آمریکایی در عوض 36.5 سام خریداری می شد. با گفته شاهدان عینی، هفته گذشته نرخ یک دلار معادل 37 سام قرغیزی بود. مقامات رسمی از واکنش در مورد تورم پول در قرغیزستان خاموشی می ورزند. اما با گفته یک همصحبت ما که خود را ملن چارایف معرفی کرد، در بانک های کشورش مقدار زیاد دلار محفوظ مانده است و این بانک ها در همین حال نمی توانند که این مقدار دلار را به سام قرغیزی عوض کنند.
یا پاسوکو знаю دلار у нас в Бишкеке очень много и эти банки наверное не могут реализовать или же обменивать эти доллары.
با گفته ملن چارایف، در قرغیزستان نرخ دلار کاهش می‌بیند، ولی نرخ مواد و کالا منتظم بالا می‌رود که باعث حیرت اوست. همزابطم می‌گوید قبلا بالا رفتن نرخ و نوا به افزایش قرب دلار بستگی داشت و تاجران نیز در کدام وضع قرار داشتن قرب دلار را در محور فعالیت خود قرار می‌دادند. وی گفت به عباره دیگر، اما امروز پس رفتن قرب دلار سبب افزایش نرخ مواد گشته است که نگرانی‌های زیاد را در میان مردم به بار آورده است. منبع‌های رسمی قرغیزستان میگویند که در 8 ماه اخیر از روسیه به قرغیزستان بیشتر از 700 میلیون دلار آمریکایی انتقال داده شده است. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
پایین روی قرب دلار در قرغیزستان.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان. شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
5 اکتبر در سراسر عالم چون روزی بین‌المللی آموزگاران تجلیل می‌شود. نه در همه کشورها کودکان سن مکتبی شانس تحصیل در سینفخانه‌ها و مکتب‌ها را تحت نظر معلم و گرفتن معلومات میانه را دارند و در نهایت عاقبت‌های بدانشی می‌تواند برای تمام جامعه‌های جهانی اثر منفی گذارد. چون این بود اظهارات کویچیرو ماتسورا، دبیر کل یونسکو، دفتر سازمان ملل متحد در امور علم و فرهنگ و معارف در روز آموزگاران، و گفت برای اصلاح وضع نقش آموزگاران خیلی مهم است. در تاجیکستان علاوه به مشکلات از تحصیل در کنار ماندن اطفال، آموزگاران خود با مشکلات زیاد اجتماعی اقتصادی روبرو هستند. همکارم شهلای گل خواجه چنین گزارش میکند.
در تاجیکستان 4 اکتبر همچون روز کسبی آموزگاران تجلیل میگردد. پس اینکه در این روز به آموزگاران گلدسته ها تقدیم میشود، آنها همگی یک روز خود را عضو صاحب اعتبار احساس میکنند. اما روز دیگر شوق و شور این جشن را گم شده، آموزگاری تاجیک باز در روبروی همه مشکلات قدیمیش قرار میگیرد. شایدانی هول میگویند حق مزد کمترین نصیب آموزگاران تاجیک است که بر عوض آن نمیتوانند حتی زندگی خوش و سر و پور داشته باشند. از این رو به قول محمد بیگ زروبکوف، سر متخصص وزارت معارف تاجیکستان، در بخش آموزش و پرورش کشور تا حال کمبود آموزگاران از دخترین مشکلات معارف دانسته می شود. به این ترتیب میگد آقای زروبکوف، مکاتب تسلط همگانی از نبود بیش از 5000 آموزگار رنج می برند.
تا 5000 معلم در مکتب های جمهوری تاجیکستان نمی رسید. از آنجا معلم های زبان روسی و زبان انگلیسی و علم های دقیق. گفت در ختم کنندگان مکتب های عالی که شرایط زندگی معلم وزنده است، با کسب معلمی نیستن، با همون جای کار حاضر نمیشن.
برای تامین مکاتب با آموزگاران، وزارت آموزش و پرورش حتی تصمیم گرفت که دانشجویان سال پنجم دانشگاه های آموزگاری کشور را اجبارا برای کار با مؤسسه های تعلیمی بفرستد. وزارت تهدید هم کرد که در صورت غیر این دانشجویان حتی به دادگاه کشیده خواهند شد. آقای زروبکوف میگوید ضرورت قبول چنین تصمیمات برای آن پیش آمد که اکثر فارغ التحصیلان دانشگاه های آموزگاری از کار در مکاتب سرپیچی میکردند. در همین حال زهرا قادر و آموزگار یکی از مکاتب میانه میگوید خط کنندگان این دانشگاه ها دانش کافی برای آغاز کاری معلمی ندارند و از این رو بخشی از آنها جرأت پیدا نمیکنند به کار آموزگاری حتی شروع کنند. سبب دوم این که حال هم مقموزه که برای معلمان مقرر شده است حدود 80 سومانی برای یک بست احتیاج آموزگاران و اهل اولای آنها را پوره خانه کردن نمیتواند.
радости иногда бывает мало, потому что учителям, как и всем людям, хочется жить немножко получше.
در حیات آموزگاران خوشحالی کم است چون آنها نیز به مانند دیگران میخواهند زندگی بهتری داشته باشند. ما معلمان همیشه در نزد انتخاب هستیم که به معاشمون خوراکواری خرید کنیم و یا لباسواری. در نزد خوانندگان ما باید نمودی ظاهری خوب داشته باشیم چون هم از جهت زیباپرستی و هم از جهت رفتار به خوانندگان میباید نمونه عبرت بود. ولی در حالی که ما از جهت مادی تنقسی میکشیم ناراحت و عصبانی میشویم که این بر روحیه طلبگان تاثیر خود را میرساند.
этого не хватает, настроение, конечно, уже не то, и дети это чувствуют, на той же ноте они себя начинают вести.
اما محمدبیگ زروبکوف میگه در چند وقتی اخیر معاش کارمندان سوهای آموزش و پرورش چندین مراتب بالا برده شده است.
وضع آموزگاران خیلی نسبت به سالهای گذشته آنچه بهتر شد، برای که 15% معاش مزدمان ها بلند برداشته شد، حاضر درجه عالیش با تفتیش دفتر و دیگر چیزهای علاوگی تا 100 سامانه میگیرد.
ولی مسلمه یکی از دیگر آموزگارانی توجیک میگد امروز وزارت آموزش و پرورش برای معلمان توجیک یگان امتیازات پیشبینی نکرده است. از سوی دیگر میافزاید خانم مسلمه 15 و یا حتی 50% بالا بردن حقمزد آموزگاران وضع اقتصادی آنها را بهتر نمیکند.
چهار نفر فرزند دارم، معاش من 160 تومان. تنقیسی میکشیم البته. پیش از معاش نرخو قیمت میشوند. نرخو بزر قیمت. این اگر 50% هم زیاد شود لیکن نمیرسد. چونکه غیر از خوردن باز پوشیدن است. باز من مثال چیزی کمونالیه دادم در کار من. نرخ آب، نرخ من برق، نرخ تلفن و غیره و غیره. اینو هم بلند شدن نرخوشون. برای همین به فکر من که زندگی روز تا روز مشکل شده است، اساسا در شهر، در پایتخت معاش خیلی پست است. اگر که 200-300 تومان هم شود که به فکر من نمیرسد.
مسئله دیگر سواد استادان است که در مکاتب تاجیکستان درس میگویند. به نظر متخصصان اکثر آموزگاران تاجیک به بیشتر از آنچه که در دانشگاه آموختند دسترسی ندارند. در بسیاری از رشته های آموزگاری دانشگاه ها نیز به استادان آینده تا حال راه و اصول تدریس زمانی شوروی را تعلیم می دهند و آنها اکثرا از تحولاتی که طی دو دهه اخیر در علم معارف جهان به عمل آمده است بیخبرند. فیروز سعیدوف تحلیلگر تاجیک میگوید وضعیت بد اقتصادی آموزگاران تاجیک باعث آن گردد است که آنها از اصول های معاصر تعلیمی بیخبرند و امکانات بالا بردن کسبیت خود را از دست دادند.
اگر سالهای پیش در شنبه در ولایت ها همین گونه اینستیتوت تعلیمی اختصاص معلم وجود داشته بودند و معلم ها هر سال مثلا یک دو ماه در همین دانشکده ها تعلیم میگذاشتن، تعلیم خودش را و زیاد میکردن و آمده درس میده. حالی این شرایط وجود ندارد. دویم که معلم من معلم مکتب میانه خودش از جهت اقتصادی برداشتنی سطح دانش خود رو ندارد.
آقای سیدف از جمله افزود طبق پژوهش اخیر انجام داده آنها آموزگار تاجیک بیرون از مکتب در روز تنها نیم ساعت خود را برای تکمیل دانش و باقی مانده وقت را برای پیدا کردن رزق و روزی خانواده اش صرف میکرده است.
وضع این ناگواری آموزگاران تاجیک در روزی بین المللی معلمان.
برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقتی دوشنبه روی موج‌های کوتاهی 31, 22 و 19 متر، همچنین در ماهواره هدبیر و در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید و حالا می رویم به شهر خوجند به شمال تاجیکستان که در اونجا نشرهای نوی روزنامه ها یا هفته نامه های این هفته به چاپ رسیدند. معصوم محمد رجب از شهر خوجند چنین گزارش می دهد.
مطالب اصلی نشریه های سوخت چاپ خوجند را در این هفته برگزاری نشست های سران کشورهای مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری های اقتصادی اورو آسیا در دوشنبه، مسائل داغ منطقه آسیای مرکزی و مشکل تاجیکستان و ساکنان آن تشکیل داده است. هفتنامه همسایه ها می نویسد، وکیلان پارلمان تاجیکستان از پخش سلسله نمایش های نشر راشا در یکی از شبکه های تلویزیونی روسیه اعتراض کرده بستن این برنامه را طلب کردند. یک نمایش این برنامه به مهاجرین کاری تاجیک در روسیه بخشیده شده از نگاه وکیلان پارلمان تاجیکستان در آن شأن و شرف ملی تاجیکان مورد تحقیر و توهین قرار گرفته است. هفتوار همسایه ها در مطلب دیگر می نویسد که تعداد مهاجرین کاری تاجیک در روسیه سال تا سال می افزاید و امسال به 1.5 میلیون رسیده است. به نوشته نشریه، قسمتی از مهاجرین موسمی دانشجویان تاجیک می باشند که برای دریافت مبلغ تحصیل در ایام تعطیل عازم روسیه می شوند. نشریه می افزاید که اگر در سالهای نزدیک کارخانه های بزرگ با ده ها هزار جای کار بنیاد کرده نشوند، تاجیکستان بسیار جوانان دارای معلومات و آینده ساز ملت را از دست خواهد داد که ترک کشور خواهند کرد. نشریه تانگ چاپ خوجند در مطلب در موضوع حل مشکلات انرژتیکی کشورهای آسیای مرکزی می نویسد، اکنون وقتی آن رسیده است که شبکه یگانه انرژتیکی آسیای مرکزی بزرگ با اشتراک مستقیم روسیه و ایالات متحده، چین و ایران و دیگر کشورهای هوسمند منطقه تأسیس داده شود. نشریه نوشته است که مفهوم آسیای مرکزی بزرگ فراگیرتر از آسیای مرکزی است که در جنوب افغانستان را نیز در بر می‌گیرد و می‌افزاید این کشورها را تنها عامل همگرایی اقتصادی می‌تواند به هم آورد. هفتواری ورارود با نشر یک مقاله در موضوع وضع زندگی پیرانسالان نفقه خور تاجیک می‌نویسد که در حال کنونی نفقه پولی میانه نفقه خوران سوخت 40 سومانی می باشد. آیا این مبلغ بر روزگذرانی یک نفقه خور در یک ماه کفایت می کند؟ سوال داده است نشریه. در حالی که یک کیلو گوشت در بازارهای سوغد از 12 تا 18 سومانی و یک خلطه آرد 125 سومانی ارزش دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بررسی مطالب مهمترین نشریه های چاپی خوجند بود و حالا می رسیم به گزارش ورزشی. نرزالله لطیف شوره ورزشی رادیوی آزادی حالا ما را با تفصیلات خبری شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی در چین، بنگلادش و یونان آشنا میکند.
دسته منتخب تاجیکستان در بازی های جهانی المپیاد مخصوص میانی ورزشکاران معلول که در شهر شانگهای چین شروع شد شرکت دارد. بنا به اطلاع دلبر شریف و رهبر المپیاد مخصوص تاجیکستان، به هیئت دسته کشور 25 ورزشگر شاملند که در 3 رشته فوتبال خرد، ورزش سبک و تنیس روی میز رقابت میکنند. این بازی ها با شرکت بیش از 7,500 ورزشگری از 8 تا 69 ساله از 165 کشور تا روز 11 اکتبر ادامه خواهند کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته منتخب ملی تاجیکستان برای شرکت در نخستین بازی انتخابی جام جهان 2010 با دسته ملی بنگلادش روز 5 اکتبر عازم این کشور شد. بازی اولین این دسته ها روز 8 اکتبر در شهر دکه برگزار می شود. محمد جان حبیب اللهیف، سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
باید از 16 بازینگر بوده می باشد. البته که بازی اول در سفر می باشد. ما خیلی وظیفه گذاشتیم که یک بازی خوب یا نتیجه خوبی شوندیم که در بازی دیون که در میدان خود می شود این نتیجه خود رو بردم بلندتر بردم خوبتر گردونه.
بازی جوابی دسته های ملی تاجیکستان و بنگلادش روز 28 اکتبر در شهر دوشنبه برپا می گردد. واقعا 2 روز پیش از این دیدار در ورزشگاه مرکزی پایتخت تاجیکستان بازی جوابی جام جهان 2010 میانی تیم های ملی فوتبال افغانستان و سوریه برگزار می شود. و خبری آخرین برای مخلصان گوشتی، 10 ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید به گوشتی سامبو بین استادان و کارمندان پلیس که از 5 تا 10 اکتبر در شهر سالونیکی یونان دایر می‌گردد شرکت خواهند کرد. این مسابقات موافق سن و سال ورزشکاران در 6 گروه صورت می‌گیرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش ورزشی همکارمون رو شنیدید، اما این هنوز پایانی برنامه نیست. شنونده عزیز، حالا کیومرس طوری میگویند شیرینی زیافه در آخر است. میخوام صحبت یک شنونده صادق ما رو منظور شما پیشکش کنم. عبدالقادر خوجایف با ما از ولایت سوخت امروز تلفنی تماس گرفت و در صحبت با همکارم طاهر سفر نظری خود را اید به برنامه های آزادی چنین بیان کرد.
من خوجایف عبدالقادر دانشجوی سال چهارمی دانشگاه دولتی خجند شعبه ژورنالیستیک هم باشم. هر روز سر گوش میبینم، هر روز از سامانه شما از گوشه های آینده ساز و هم نفس این بسته شدگی هست و این زربین از همه چیما بار که خودت یگان کرد چی میشه که یگان کسل میشه که همون به اسرائیل نمکه ورین دو این من باید این سامانه آزاده را تکم دیدو هم از میدان بحث ندید همه آخیده خلاصه گوش میدارم برنامه های شما رو.
خب برنامه های ما به خاطر شماست. باز اگر مثلا خواهش داشته باشید کدام موضوع ها میخواهید بشنوید مطرح کنید، ما همیشه حاضریم.
بله، من که خود یک جوان هستم میخواستم بیشتر معماهای های جوان های تاجیکستانی را در همین برنامه های بخش تاجیکی رادیو آزادی جای بدهید و مسئله های مهم مطرح کنید. من از آقای خیرانوف سپاسگزارم که از مسئول برنامه آینده ساز هستند به فکر من.
بله بله،
از آقای خیرانوف، از این برادران دوشنبگی کیومرس و زرنگیز و کیروز و اینا همشون کلی ژورنالیستان صاحب کار هستن و باور کنید این کارمندان و این اجتماع رادیو آزادی برای من یک طرز سخن گفتن من خیلی خوب کرد.
یعنی از نظر زبانی هم به فکر شما رادیو آزادی پیش است؟
بله بله، در تشکر نطق ژورنالیستان جوان بسیار رول مهمی بازد رادیو آزادی.
تشکر عبدالقادر برای زنگ تلفنی.
برادر عزیز طاهر، اگر امکان باشه در همین برنامه خود یک سرودی احمد ظاهر را برای من پیشکش کنید خیلی سم و آسمان ها میرسید. سپاسگزارم. درود من به تمام با سلیم ایوبزاد و همین نوزای سلیمتار و خالزاده و خیرامان و شهلا به تمام اون بستنکاران برنامه را دادی برسانید.
زنده باشید عبدالقادر عزیز، تشکر از شما و تشکر از همه آنهایی که برنامه های رادیو آزادی را میشنوند و نظرات خود را دیدگاه های خود را در میدان بحث سامانه اینترنتی رادیو آزادی در آدرس www.azadi.org می نویسند.
تشکر. بله تشکر عبدالقادر برای آنکه صمیمانه به برنامه های ما بها می دهید و با ما در این لحظه های برنامه و ما در این لحظه های برنامه خواهش شما رو به اجرا رسانده یک آهنگ خوب احمد ظاهر رو تقدیمتان میکنیم.
اما من و خیرمان با بهترین تمنیات با شما خداحافظی میکنیم. در امان خدا باشید.
خدا نگهبان.